بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب تیمونا این حدیث را بخوانم، البته قبلا خونده شده بود، اما چون تفصیل این حدیث را مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم از ابواب زکات القلات آورده، در این صدر و زیر حدیث هم نکاتی است که بهتر مطلب را روشن میکنه، لذا حدیث را از این باب چهارم میخوانیم. قبلا البته این حدیث گذشت که در باب چندم بود، باب ششم بود. خیلی خوب، به هر حال همون حدیثی که قبلا گذشت که حدیث صفوان و بزنتی هر دو از مولا علی بن موسی رضا علیه السلام. قال ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته، و آنچه که در این کوفه هستند اشخاصی که ذهب فیها، یعنی ذهب الیها اهل بیت الکوفه، چون ساره به معنای ذهبه هم میاد. فقال علیه السلام من اسلم طوعا تركت ارضه في يده و اخذ من حل عشر مما سقت السماء والانهار و نصف العشر مما كان بالرشا فيما امروه منها و ما لم یعمروه منها اخذه الامام. پس اینجا اول میفرمان که اون بخش از اراضی سواد که اراضی عراق مراده که من جمله کوفه است، فرمودن که اون چه که مردم و افراد مسلمان شدن با میل و رضای خودشون بدون اینکه اونها را مجبور کرده باشند یا فتح شده باشه اراضی اونها انبتن، فرمود من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده و اخذ من حل عشر. بعد فرمود این زمین در اختیار او قرار داده میشه، عشر گرفته میشه از اون کرا که آسمان یعنی باران یا نهرهای بزرگ مثل نهر شط کوفه و امثال اینها، شط از کنم فرات یا دجله، آب داده باشه و نصف العشر، نصف عشر ازشون گرفته میشه در صورتی را که با ریسمان آب بکشند و بعد آب بدهند زراعتشون را که همون تقیه به دلا باشه. خب این مسلمه که همون زکات دیگه، که در زکات باید نصف عشر داد در صورتی که سقی بالابزار باشه و اگر به آسمان یعنی باران آسمان یا نهر باشه وظیفه عشره. بعد فرمودن به این که و ما لم یعمروه منها اخذه الامام فقبله، اما اگر بنا شد که زمینی را خودشون آباد نکرده بودند بعد به دست مسلمین افتاده، در اینجا امام یعنی بزرگ مسلمین او را خواهد گرفت. فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین و علی المتقبلین فی حصصهم العش، چنین ارضی را که تعمیر نشده بوده و بعد مسلمین او را گرفتن ملک همه مسلمینه و آنهایی را که بهشون تقبیل شده، یعنی بخشی از ارض داده شده، در حصص اونها عشر است و نصف عشر. خب باز معنیش همینه که عشر در جایی را که سقی به سما میشه، نصف عشر در جایی که سقی به دلا میشه. ولیس فی اقل من خمسة اوساق شیء من الزکات. اینم تأیید میکنه که این عشر و نصف عشر زکاته، که بعد فرمود در کمتر از پنج وساق زکات نیست. خب معلومه چون باید به حد نصاب برسه، حد نصاب هم پنج وساقه، در پنج وساق زکاته، در کمتر از او زکات نیست. و ما اخذ به سیف فذالک الى الامام. اما اون اراضی که مفتوحت و انوطن هستن، این امرش با امام، یقبله بالذی یرا، هر کس رو که امام مصلحت دارید با او تقبیل عرض میکنه، یعنی قطعه از زمین را در اختیار او قرار میده، حالا چه میخواد اون طرف مسلمان شده باشه بعدن یا نه. کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله به خیبر قبل سوادها و بیاضها. اراضی را که سوادن یعنی معمورن به زراعت، یا بیاضن یعنی معمور به زراعت نبودن، پیغمبر اینها را با اهل خیبر تقبیل کرد، یعنی ارضها و نخلها. و الناس یقولون لا تصلح قبالة الارض و النخل، ولی عامه میگن که قباله ارض درسته، قباله نخل دیگه درست نیست، ولی پیغمبر به حرف اونها گوش نکرد. و قد قبل رسول الله خیبر و علی المتقبلین سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر فی حصصهم، علاوه بر هم حق تقبیل، عشر و نصف عشر را در حصص متقبلین الزامی کرد. و قال ان اهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان مكه دخلها رسول الله انوتان وكانوا اسرا في يده فاعتقهم وقال اذهبوا اي فانتم الطلقاء. بعد ما فرمود اهل طائف هم مسلمان شدن، باز پیغمبر بر آنها عشر و نصف عشر کرد، اما دیگه برایشون جزیه اثبات نکرد. میخوام عرض کنم که این عشر و نصف عشر به حسب این روایت، منظور همون عشر و نصف عشر زکاته، نه اینکه منظور چیز دیگری غیر از زکات باشه. این احتمالی که استاد دادن بعید به نظر میاد. خب حالا سید در مسئله 16 در آخر فرمود زکات را اگر کفار دادند صحیح نیست، ولکن می توان امام از آنها بگیره، و حتی اگر تلف کردند می توان آنها را الزام به بدل کنه. این را در مسئله 16 گفتند و خوندیم. بعد در مسئله 17 می‌فرمان که اگر کافر مسلمان شد، زکات از او ساقط میشه، حتی اگر عین مال زکوی موجود باشه. بعد هم تعلیل میکنن لأن الاسلام یجب ما قبله. پس این دو مسئله را با هم در نظر شریفتون باشه. مسئله اول که 16 سید می فهمند کافر برش زکات واجبه، خب این علل مبنا که کفار مکلف به فروعن کما انهم مکلف به اصولن، یا به خاطر این روایتی که گفتیم که پیغمبر تکلیف کرد کفار را به دادن زکات. بعد میگن چون این زکات عبادت و عبادت از کافر صحیح نیست، بنابراین اگر ادا کرد کافر او را ادا کرد صحیح نخواهد بود. خب اینم علل قاعده که بالاخره تکلیف می شوند کفار به فروع، در عین حال عملشون با حال کفر عمل فرعیشون باطله، زیرا شرط در صحت عمل به ویژه در عبادات اسلامه. پس در حال کفر اگر اتیان کرد همانند نماز در حال کفر، همونطوری که نماز در حال کفر باطل بوده و باطل است، زکات هم از شخص کافر در حال کفر باطله. اشکال میشه طبعا که خب اگر با واجبه یعنی چه باز باطله، اگر باطله پس امر به باطل یعنی چه. خب این اشکالی بود که گذشت، گفتیم این از قبیل الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار، می توانه مسلمان بشه تا عملش صحیح باشه، اکنون که به سوء اختیار ترک کرده این مقدمه را عمل صحیح شد غیر مقدور. حالا که غیر مقدوره مستحق عقاب هست، اما ولو خطاب از شخص غیر قادر بالفعل ساقط باشه. قهرن اشکال دومین بود که خب حالا که این شخص عملش در حال کفر صحیح نیست، به چه میزان باید امام از این شخص ولو قهرن زکات را بگیره؟ خب اگر عمل او در حال کفر باطله، پس گرفتن زکات در حال کفر از شخص کافر غیر صحیح چگونه جائزه؟ جواب دیروز گذشت که در زکات دو حقه، حق الله و حق الفقرا. نسبت به حق الله که تکلیفه، این عصیان کرد و انجام نداد، اما نسبت به حق فقرا این ساقط نمیشه. والامام ولی الممتنع، که این عبارت را شهید ثانی در لمعه زیاد ذکر کرده، السلطان ولی الممتنع، پس این مکافر چون امتناع میکنه از دادن حق فقرا، باید امام از او ولو قهرن بگیره، همون طوری که در خلفا به قهر و زور از کسانی که امتناع از دادن زکات می کردن می گره. حالا مسلمانی که امتناع زکات کرده از چنین مسلمانی زکات را می گیریم، با اینکه قصد قربت نمی کنه چنین کسی، اما در عین حال وجوب اخذ زکات یا جواز اخذ زکات مسلمه. چرا؟ چون در زکات حق فقراست، باید حق مظلوم را سلطان عادل از ظالم بگیره، همون طوری که امیر المؤمنین فرمود من این خلافت را نمیخوام مگر اونگاه که حق مظلومی را از ظالمی استنقاض کنم. به عین این در کافرم هست، کافرم گرچه اگر خود ادا کند عملش باطله، ولیکن در عین حال به خاطر حق فقرا می توان از او گرفت و در عین حال ذمه او هم بری خواهد شد، زیرا وقتی که حق زکات از مال او خارج شد گرچه قصد قربت نکرده و از این جهت تکلیف الهی را انجام نداده، اما چون اخراج شده حق فقرا، دیگه موضوعی برای وجوب زکات نمیمانه. پس این اشکال که آقا از یک طرف دادن زکات کافر باطله چون مشروط به قصد قربته، از یک طرف گرفتن این مال از کافر جائزه، از طرف سوم موجب سقوط ذمه کافر می شود، این اشکالات قابل دفعه. میگیم همون طوری که از مسلمان عاصی میتواند حاکم شهر زکات را قهرن بگیره و او چون قصد قربت نکرده تکلیف الهی ساقط نشده، اما در عین حال ذمه این عاصی از دادن زکات بری می شود، از باب سالبه به انتفاع موضوع. چی؟ خارج اگه کرده میشه سال به انتفاع موضوع، اگه خیلی خوب مسلمان شده یا کافره؟ ها خوب دیگه وقتی که نصاب خارج شده که بیشتر دیگه نازنیم که یک زکات باشه. که چه میشه؟ پس معنیش که زکات باقیه دیگه. پس معنیش که هنوز زکات باقیه. فرض کنید یه کسی باید اینکه 10 خروار زکاتش میشه. 5 خروارش داده. خب 5 خروار دیگرش که نداده باید ازش گرفت دیگه. خودش میده، خودش میده. نداد، ما ازش میگیریم. حالا اگه 10 خروار زکات خارج شد، بازم زکات باید بده؟ نه دیگه، چون موضوعی برای زکات باقی نخون نمونده. خب میخواستم این را بگن، چون بعض از فضلا دیروز بعد از درس میگفتن چطور میشه که از این طرف میگید اگر خودش ادا کرد باطله، از این طرف دیگر هم میگید قهرن از او گرفته میشه و اگر قهرنم گرفته میشه ذمه او از زکات فارغ میشه. این مانعت الجمع نیست، بله باطله، چون شرط عبادت اسلامه و این از جهت نداشتن اسلام عملش باطله. اما اگر حاکم شهر آمد گرفت حق فقرا را گرفته، دیگه موضوعی فی اموالهم حق معلوم. خب بعد از اینکه حق معلوم از مال انسان مزکی گرفته شد، دیگه موضوعی برای وجوب زکات نمیمانه و علی القاعده ذمه مزکی هم فارغ میشه. خودش اگر داد، برای اینکه چون مسلمان قصد قرآن این عمل باید از نظر تکلیفی تکلیف ساقط نمیشه. اما اگر همین آقا داد، همین آقا داد حق فقرا را داد، میگیم از باب سالب بنت با موضوع دیگه ساقط میشه. ببینید نه باز نشد بابا، یک مسئله اینه که ما اگر موضوعی معلوم شد، حالا فرض کنید اگر یک مسلمان جنازش اینجا بود و بر ما واجبه که نماز میت بخوانیم و بعدا در نماز میت قصد قربت کنیم، حالا اگر یک سیدی آمد و یه مرتبه این جنازه را بود 10 فرسخ هم منطرفتر و از بین در، خب میگیم این دیگه از بابا سالبه این خون. بله بله، نه حاکم میاد حق فقرا رو میگیره. بله نه نه خیر، او فقط حق فقرا رو میگیره از باب امر وضعی، نه از باب حکم تکلیفی. خب بنابراین پس اشکال استاد هم که در آخرین میگن یرد و علیه سالسن، اشکال دیگری که چگونه جمع میشه، میگیم این جمعش دیگه ممکنه. میگیم ایشان میفرمن از یک طرف میگید با اسلام ساقط میشه، مخصوصا اگر تلف شود این، از طرف دیگرم میگید در زمان کفر اگر داد کافر عملش صحیح نیست. خب میگه با توجه به این چگونه و ای موجب میگید لازم است و میتوان حاکم از او زکات را بگیره؟ این مانع تو جمع نیست. چه مانعی داره که حاکم و سلطان ولی الممتنع این آقا را ازش مال را بگیره؟ بعد سید میگه اگر هم تلف شد میتوانه عوض بگیره. خب اینم علال قاعده، برای اینکه چون اگر فرض کردیم که بر ذمه کافر زکات ثابت شده است، قهرن اگر این موجود از این میگیره، اگر نه تقاسن میتوانه سلطانی که ولی ممتنع است و ولی فقرا میتونه حق فقرا را تقاسن از مال این شخص بگیره. منتها یه مطلب هست و آن اینه، آیا واجب بر سلطان و بر حاکم شهر که بگیرد این مال را از کفار ام لا؟ اینجا تعبیر سید مرحوم صاحب عروه اینه که فلل امام نعم للامام ان یأخذ، برای امام این حق هست، وجوبی برای امام اثبات نمی کنه. به نظر این قاصر این حکم از احکام حکومتیه، از اصلش گرفتن از کافر از احکام حکومتی است. اگر حاکم مصلحت دید میگیره زکات را، اگر حاکم به سلطان عادل مصلحت ندید نمیگیره. اگر این حکم حکم حکومتی بود همه اشکالات هم مرفوعه. در آنجا که پیامبر اکرم از کفار خیبر زکات گرفته مصلحت در این دیده، از این طرف دیگر از سایر کفار زکات اموال خودشون را نگرفته و شاید مصلحت ندیده، این یک حکم الزامی فقهی کلی نیست تا اشکال استاد وارد بشه که اگر ثابت بود چرا در یک روایتی یا در یک سیره از سیر ننوشته که پیغمبر اکرم الزام کرده باشه کفار را به دادن زکات. میگیم وقتی حکم حکومتی بود وجب علی الامام هم دیگه غلطه، للامام یعنی حیث یرى الامام یأخذ الزکات و اذا لم یره لا یأخذ الزکات. به همین جهت هم گاه رسول گرامی الزام به زکات کرد و گاه هم الزام به زکات نکرده. این هم که در صحیح محمد ابن مسلم که اشاره کردم اون روز در ابواب چی بود؟ جهاد العدو، فرمودی که غیر سؤال میکنه آیا بر اهل ذمه غیر از ذمه برشون چیزی هست؟ امام میفرماد خیر. این هم منافات نداره که اولا ممکن است درج شده باشه زکات در جزیه، ثانیاً اینکه یعنی الزامی نیست. اگر باز حاکمی مصلحت دید میگیره و بر ذمه‌شون هم ثابته، اگرم مصلحت ندید رهاشون میکنه. حالا الانم حکومت اسلامیه، خدا رحمت کنه مرحوم امام را، میفرماید بوی حکومت اسلامی آمده اون اوایل. به قول امام خمینی میفرمود که خمس حق حکومت اسلامیه، نه اینکه مال چهار تا طلبه حوزه و بیست و فقیر سادات فقیره. ایشون پیوسته میفرمود که خب این خمس که مالیات به این عظمته، این به قول ایشون در نجف میفرمود یه همین بازار بغداد هم که خمسشونه بدن، همه حوزه های علمیه و همه فقرای بلاد اسلامی تأمین میشن. ازا این حق حکومت خمس و این برای تقویت حکومت اسلامی خمس تشریع شده، ائمه هم در اصل برای این مصرف لازم داشتن. خب حالا اگر اینه، بنابراین للحاکم اگر خواست بگیره و مقتضی دید بگیره، و اگر مقتضی ندید نگیره. با این کیفیت فضلا اون روایاتی که فرموده ما کان لنا فهو حلال لشیعتنا، اینم قابل جمعه. این حق امام بوده، مثل امام، مثل امام جواد بگه مالا محروم از خودتون را از دعای ما محروم نکنید بگیره. گاهی مقتضی بود میبخشه و ول و رها میکنه. این یک تکلیفی است که وابسته به رأی حاکم و رأی حکومت اسلامیه. خب بعد مسئله 17 هم والحمد لله.